درود بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ، برنامه هنرنامه در پنجشنبه دیگر از فصل خزان، فصل هزار رنگ، پاییز دلنشین با این برنامه در خدمت شما علاقمندان فرهنگ و هنر و ادب هستیم. امیدوارم ما را تا پایان این برنامه بشنوید. به رهی دیدم برگ خزان، پژمرده ز بیداد زمان، که از شاخ جدا. اما دوستی می گفت زندگی زیباتر می شود به شرطی که به اندازه تمام برگ های پاییز برای یکدیگر آرزوی خوب داشته باشیم. برنامه هنرنامه مطابق هر هفته به تهیه کنندگی بانو یلدا احتشامی، صدا برداری بانو مهفام پرتو و نویسندگی و اجرای من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. و چه خوش گفت که سیاهی شب را در چشمانت به بند می کشم، تا هر بار که به تو می نگرم زیبایی نور ماه را تنها در چشمان تو ببینم. امیدوارم گاهی اوقات حتی نوک سوزنی اگر خوشحال و شادمان بودیم اون رو با رهگذران تقسیم بکنیم و اندکی اونها رو هم از این شادی نصیب داشته باشیم. امیدوارم زنده و سلامت باشید و ایام به کامتون باشه. دوستی می گفت در این شرایط که به هر حال گاهی اوقات دنیا سر ناسازگاری با ما داره و اندکی از اطراف مورد بیمهری قرار می گیریم، یکی از مواردی که می بایست اون رو ارج بگذاریم و حفظ بکنیم حس میهندوستی است. میهندوستی یعنی فرهنگ، یعنی آن چیزی که برای ما یک موهبته بهش داریم ارزش میگذاریم. خب بهترین موردی که میتونه باعث اخلاق، میتونه باعث تداوم جامعه بشه فرهنگه. فرهنگ شاخه های مختلفی داره، زیر مجموعه های گوناگونی داره. یکی از اونها که به هر حال در هر مملکتی میتونه مورد اهمیت باشه همین میهن پرستی است. باور بکنید به واسطه میهن پرستی و ادای دین کردن به این آب و خاک یا هر کسی که در هر جایی از این کره خاکی به دنیا اومده نسبت به اون موقعیت جغرافیایی ادای دین بکنه، مشخصه که بخشی از زندگی رو دریافته، مشخصه که بخشی از معنای زندگی رو خوب به ذهن سپرده. میهن پرستی چیزی نیستش که در یکی دو دهه پیش یا در تاریخ معاصر اتفاق افتاده باشه و امروز به دست ما رسیده. میهن پرستی عنصری است که از دورانی که به هر حال دوران تاریخی ایران یا سرزمینمون آغاز میشه، در کتب مختلف، در آموزه‌های گوناگون، نسل به نسل با فرهنگ نقل سینه به سینه و بعدها با نوشتار، با آموزش، اینها مورد اهمیت قرار گرفته و به نسل‌های آینده انتقال پیدا کرده. امیدوارم که به فرزندانمون، به نسلی که پیش رو داریم، این گزینه رو خوب آموزش بدیم. این گزینه میتونه ما رو از خیلی از چالش‌ها رها بکنه، چیزی که باعث میشه که ما بهتر درک بکنیم در کجای تاریخ ایستادیم. برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. این برنامه رو با یک موضوع ارزشی آغاز کردیم، یعنی حس میهن پرستی. حس میهن پرستی تا به امروز باعث شده که این کشور، این مملکت تداوم داشته باشه و کسانی که درش زندگی میکنن هر کدوم به نوبه خودشون ادای دین بکنن به این آب و خاک. شماها بهتر از من میدونید که چه کسانی جان، ثروت، داشته ها، دانش، فرهنگ و هر آنچه که با زحمت به دست آوردن رو در راه حفظ و تداوم این مملکت به راحتی بدون کوچکترین حسرتی تقدیم کردن. امیدوارم که ما به عنوان پدران و مادران، به عنوان کسانی که به هر حال شاید فردای روزگاری بخواهیم به فرزندانمون نکات مهمی رو انتقال بدیم، حس میهن‌پرستی، حس نودوستی، حس ادای دین به این سرزمین رو سرلوحه کارمون قرار بدیم و اونها رو با تمام مفاهیم ارزشیش به این نسل انتقال بدیم. همه این موارد میتونه زیر مجموعه های گوناگونی رو به همراه داشته باشه که فرزندانمون بهتر درک بکنن که این مملکت چه ارزش های فوق‌العاده‌ای داره. این مملکت به سادگی به دست نیومده. صحبت یک دهه و دو دهه نیست. صحبت تاریخ کهن ایرانه. صحبت از مردان و زنان و دانشمندان و فرهنگ مدارانیه که سالها برای ذره ذره این مملکت زحمت کشیدن و هرگز راضی به از دست دادن این آب و خاک نیستن. امیدوارم ما هم این رو به عنوان یک گوهر خوب، بجا و کامل به فرزندانمون انتقال بدیم. وقت و ایام خوش. همچنان شنونده برنامه هنرنامه در این پنج شنبه پاییزی هستید. امیدوارم که آرامش ساکن وجود نازنین تک تک شما گرامیان باشه. نمیدونم صدای من رو از کجا میشنوید، در تاکسی هستید یا در منزل یا حتی در شیفت شبانگاهی دارید انجام وظیفه میکنید، کار میکنید و به هر حال در هر حالتی که هستید امیدوارم که دغدغه بدی به ذهن نداشته باشین و در این روزگار به هر حال با همه ناملایماتی که نسبت به خیلی از ساکنین این مردم کره خاکی داره شما امیدتون رو هرگز از دست ندید. در بخش آغاز برنامه صحبت از موضوع میهن‌پرستی شد، صحبت از ایران دوستی شد، صحبت از آنچه که در این سرزمین ارزشمنده و باید اون رو حفظ بکنیم و به نسل بعد در نهایت سلامت انتقال بدیم، صحبت از همه ارزش‌هایی که در این مملکت وجود داره شدش. اما این موارد رو زمانی میتونیم ما به حد کمال به نسل آینده انتقال بدیم و زمانی نسل آینده اون رو با جان و دل میپذیره که به یک شناخت برسه. هرگز از چیزی که شناخت نداشته باشیم نمیتونیم محافظت کنیم، هرگز به ارزشهاش پی نمیبریم. این شناخت رو گاهی اوقات آدمهای ارزشمندی برای ما ایجاد میکنن که خودشون این مسیر رو بارها رفتند و آمدند و ذهن زیبا و متبادری دارن، ذهن عاشقی دارن. یکی از کسانی که در همین عصر ما میزیست و هنوز آثار پر ارزشش نسبت به ایران دوستی، نسبت به ایران شناسی و میهن پرستی پایدار و استواره، ایرج افشاره. ایرج افشار، پژوهشگر فرهنگ، تاریخ ایران، ادبیات فارسی، ایران شناس، کتاب شناس، نسخه پژوه، نویسنده و تخصصهای مختلف و گوناگون نسبت به میهن پرارزشمون ایران، در تاریخ معاصر یک نمونه بارز فرهنگ مدار بود. گاهی اوقات برای این که بخوایم نعمت و داشته های اطرافمون رو بهتر بشناسیم و درک کنیم نیاز داریم یک کسی به ما تلنگر بزنه و گوشزد کنه که آهای میدونی چی در اختیارت و قدرش رو نمیدونی؟ ایرج افشار در تاریخ معاصر ایران تلنگری بود برای جامعه ایرانی تا فرهنگ غنی این مملکت رو درک کنیم. به اتفاق بشنویم بخشهایی از مستندی در پیوند با این در و گوهر زمانه، یعنی ایرج افشار.
ایرج افشار در 16 مهر ماه 1304 خورشیدی همزمان با روز جشن مهرگان در تهران به دنیا آمد. پدرش دکتر محمود افشار یزدی، دولتمرد، فرهنگ پژوه و روزنامه‌نگار سرشناس عصر خود بود که ضمناً به پژوهش‌های مرتبط با ایران شناسی و ادبیات فارسی علاقه ویژه‌ای داشت. دفترچه‌های مشق ایرج کودک به روشنی نمایانگر تأثیر آموزش‌های خانواده و مدرسه در راهی است که او بعدها انتخاب کرد.
شاهنامه در جهان ادب فارسی به کوهی عظیم میماند که سرش در آسمان ناپدید است و درست همین عظمت است که در کشوری که نقد ادبی از سطح انشاهای ادبی فراتر نمی رود برای شاهنامه شهرتی ناشناس ایجاد کرده است. به سخن دیگر شاهنامه مشهورترین اثر ادبی فارسی است و در این حال ناشناخته ترین آنها.
ایرج افشار بعداً دیپلم ادبیش را از دبیرستان فیروز بهرام گرفت، جایی که معلم ادبیات سرشناسی به نام پرویز ناطل خانلری داشت. شیوه نوین تدریس خانلری، وسعت دانش و شخصیت تأثیرگذارش که او را محبوب دانش آموزان کرده بود به میزان علاقه ایرج نوجوان به میراث ادبی و سخن فارسی بسیار افزود. ایرج افشار بعد از فارغ التحصیلی در رشته حقوق قضایی از دانشگاه تهران به استخدام کتابخانه همان دانشکده درآمد که از قضا گنجینه بزرگی از کتاب‌های مرتبط با ایران شناسی را در خود داشت. در این حال پدرش علاقمند بود که او کار دولتی را رها کرده و مسئولیت امور مستقلاتی را که وقف بنیادهای مختلف نظیر لغتنامه دهخدا، مدارس و مجموعه های عامل منفعه کرده بود به عهده بگیرد. در یکی از یادداشت‌های روزانه ایرج افشار در همین رابطه می‌بینیم: پدرم به من نوشت املاکی را که شما بایست از آن منتفع شوید وقف کردم که مملکت بهره برد و حال وقت آن است که کارهای دولتی را رها کنی و این کار خیر را متصدی شوی. به ایشان نوشتم من هم کار خیر می کنم، زیرا تمام وقتم را مصروف احیای آثار فرهنگی مملکت می کنم که کاری کم ارزش نیست. او میراثی از خود بر جای گذاشت که از نظر وسعت موضوع، تنوع فعالیت و شمارگان انتشار در میان معاصرین خود کم نظیر است. پایه‌گذاری کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، انتشار نشریه نسخه های خطی، مدیریت کتابخانه ملی، فهرست نگاری کتاب های شرقی دانشگاه هاروارد امریکا و فرهنگستان علوم اتریش، تألیف و تصحیح بیش از 300 کتاب و رساله، نگارش بیش از 3000 مقاله کوتاه و بلند، مدیریت 10 نشریه مرتبط با مطالعات ایرانی و بسیاری خدمات فرهنگی دیگر.
شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. بخشی از صدای مستندی رو شنیدید که در پیوند با یکی از مفاخر عرصه فرهنگ و ادب در تاریخ معاصر ما بود، یعنی ایرج افشار. ایرج افشار همونطور که شنیدید فرزند برومند دکتر محمود افشار یزدی بود. آقای محمود افشار هم خودش از مفاخر این سرزمین به شمار میاد و کسی است که تمام داشته‌های اقتصادی و معنوی خودش رو وقف این مملکت کرد. اتفاقا در سالهای پایان عمر به فرزند برومند خودش یعنی ایرج هم این توصیه رو کرد که تو هم تمام داشته‌هات رو وقف این مملکت کن و بیا تمام آن چیزی که من به عنوان املاک و به عنوان داشته های اقتصادی وقف کردم بر اونها نظارت بکن که اینها در جهت اعتلای دانش و فرهنگ ایرانی حرکت بکنن. اما ایرج افشار راه دیگری رو پیش گرفت، ولی اون راه با خدمتگذاری بیگانه نبود، چه بسا کاری ارزشمندتر از پدر بزرگوار خودش یعنی محمود. او هم تمام آن چیزی که در درون دل تاریخ بود همه رو کندوکاو کرد، در قالب 3000 مقاله و انبوهی از کتاب‌های تاریخی به کشور ایران، به مردم این سرزمین و به جامعه بشری که به نظرم هیچ حد و حدودی دانش قبول نمی‌کنه و نمی‌پذیره و نمی‌تونیم برای اون قائل بشیم، عرضه کرد این موارد رو و تونست یکی از جایگاه‌های رفیع رو نسبت به خدمتگذاری به خودش اختصاص بده. یه نکته مهمی رو در مورد خصوصیات این پدر و پسر که نسبت به دانش و اموال خودشون انجام میدادن، یعنی وقف داشتن، میخواستم اینجا بیان بکنم. این افراد یا افرادی اینچنین در تاریخ معاصر بسیار بودند و بدون کوچکترین حسرت و بدون کوچکترین دلواپسی هر آنچه که داشتن رو برای این سرزمین و ساکنانش وقف می کردن. اینجا باید گله بکنیم از طبقه مرفه منفعل به هر حال حاضر در هر جامعه‌ای که در جامعه ما هم وجود داره و اموال خودش رو دو دستی چسبیده و با ترس و وحشت که مبادا گزندی به مال دنیای او برسه، همه اونها رو در پستوی پنهان کرده و قدم حتی نوک سوزن و اندکی برای اطلاع این سرزمین که هرچه داره از اوست بر نمی داره. امیدوارم کاری که به هر حال افشارها، ایرج و محمود کردن اینها سرلوحه‌ای باشه، به خصوص برای کسانی که به اصطلاح عامیانه دستشون به دهنشون میرسه و بتونن اونها الگوبرداری بکنن و داشته‌های خودشون رو برای این مملکت که به هر حال باعث پیشرفت اونها شده وقف بکنن. برای کسانی که نیازمند اموال یا نیازمند اندکی موارد اقتصادی هستند، خودشون رو اعطا بکنن، مالشون رو اعطا بکنن تا جامعه بهتری داشته باشیم. روح افشارها محمود و ایرج قرین رحمت الهی. در حال شنیدن قطعه خیال تو با صدای کوروش سرهنگزاده از ساخته های منوچهر لشگری و شعری از رحیم معینی کرمانشاهی هستید.
در دلم همه تو جا گرفته، همه جا خیال تو ره مرا گرفته، ره مرا گرفته. مگر مرا به خانه ات نبردی، تو مگر به جان من قسم نخوردی که اگر پرم از بلا زمان شود ز من جدا نگردی، به سرم خراب اگر جهان شود ز من جدا نگردی. عشقم ز رسوایی گذشت، کارم ز شیدایی گذشت، در میان مستان چه کنم ساغرم شکسته. آغوش پر مهری چرا در بر نمیگیرد مرا، داغ بزم گرمی به خدا بر دلم نشسته. به جز عشقایی ندارم تنهایی، خا خداوند چه سازم، بسوزم یا بسازم. تو مرو که در دلم همه تو جا گرفته، همه جا خیال تو ره مرا گرفته، ره مرا گرفته.
همچنان شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. خب در فصل پاییز هستیم، ماه مهر، ماهی که برای خیلی از ماها یادآور خاطرات خوشه و به سادگی اونها از ذهنمون پاک نمیشه. سوای همین خاطرات، ما چون در برنامه هنرنامه از مفاخر فرهنگ هنری هم یاد میکنیم، میگردیم لابلای این برگ‌های تقویم، می‌بینیم که زادروز کدام یک از هنرمندان نزدیکه و یا در ماه مورد نظره. ماه مهر برای خیلی از اهالی فرهنگ و هنر به ویژه موسیقی ماهی بسیار خجسته است. مهر ماه زادروز نوازنده‌ای برجسته و خوش‌آهنگ جناب میلاد کیایی است. میلاد کیایی نوازنده ساز سنتور و مدرس و موسیقیدان ایرانی، زاده 1323 در شهر تهرانی. جناب میلاد کیایی یکی از سنتور نوازانی است که در تاریخ معاصر موسیقی ایرانی ابداعات خوبی رو انجام داده و تونسته لحن دیگری از سنتور ایرانی رو به گوش مخاطب برسونه. بسیاری از کسانی که امروز در عرصه سنتور نوازی صاحب نام هستند از داشته ها و نواخته های میلاد کیایی بسیار بهره بردند. اردوان کامکار یکی از نوازندگانی است که به گفته خودش از صدای ساز سنتور میلاد کیایی بسیار بهره برده. میلاد کیایی در طول همه این سالها فعالیت تونسته برای خودش در بین سنتور نوازان یک سرفصل رو اختصاص بده. او در حوزه مدیریت موسیقی هم دست توانایی داشته. روزگاری به واسطه مدیریت او در هنر موسیقی برای نخستین بار جشنواره موسیقی راه اندازی میشه و جوانهای زیادی برای رقابت و خودگشودگی به این جشنواره پای میگذارن. در این بخش به اتفاق بشنویم بخشهایی از صحبتهای میلاد کیایی نوازنده و موسیقیدان ایرانی در پیوند با فعالیتهای خود.
اسمم میلاد، فامیلیم کیایی هست. متولد روز اول مهر سال 1323 از تهران.
اولین اسم میلاد تو ایران اینطوری که ما اطلاع داریم اسم منده است و دومین میلاد 24 سال سنش کمتر از منه.